خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در باب موضوعات اقتصادی وقتی صحبت میکنیم. طبعا به زنجیره تولید، زنجیره ارزش آفرینی میرسیم. این که ما حتما باید اگر قرار هستش که سفره معیشت مردم تکمیل باشه، اگر قرار هست که این معیشت مردم در وضعیت مناسب با قیمت عالی و مناسب دست مردم برسه، طبعا باید بریم سراغ آن چیزی که میتونه کمک حال باشه برای اینکه حالا با قیمت مناسب تهیه بشه، به قیمت مناسب و معقول نهایی هم برسه و بعد وارد زنجیره عرضه بشه. توی این حوزه مرغداری های ما یک سری الزامات داشتن، یعنی کسانی که میخواستن تو حوزه مرغداری فعالیت کنن یک سری الزامات داشتن. این الزامات حالا شاید دست و پاگیر بعضیش تلقی میشه، شاید بعضیش خیر، اما میخوایم درباره این که توی قانون جدید، توی وضعیت جدید، بخشنامه جدید، حذف نصب آسیاب و میکسر توی صدور مجوز کلید خورده هم صحبت بشیم با دو مهمان ارجمند و جویا بشیم که چقدر میتونه کمک کنه به عرضه بهتر، چقدر میتونه کمک کنه به سرعت عمل در ایجاد واحدهای تولیدی مرغداری. جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب آقای سید احمد رضا سیدعلیان، مدیریت محترم کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی. جناب عباسی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران خدمتتون است.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای سیدعلیان سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، عرض ادب و احترام دارم و مهمان گرامیت ما آقای دکتر عباسی.
متشکرم، سپاسگزارم. با اجازه دکتر عباسی با شما آقای سیدعلیان شروع کنیم و اصل خبر رو جویا بشیم. این موضوع که کلید خورده چقدر میتونه حذف قوانین دست و پاگیر رو داشته باشه، یا اینکه نه اصلا چه نیتی نبوده، نیت کاملا فنی و تخصصی مرغداری هست؟ آقای سیدعلیان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام که اول این سنت رو در حد یک دقیقه معرفی کنم. سنت تیور کشور یک سنت بزرگیه در اشتغال بعد از سنت خودرو تو کشور، دارای اهمیت و ما به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی بهش نگاه میکنیم. در ابتدای شکل‌گیری این سنت ما مجبور بودیم که زنجیرهای تولیدی رو در واحدهای مرغداری شکل بدیم و الزام آسیاب میکسر و یا فراوری و عملاوری خوراک رو هم به خودشون دادیم. همزمان با این موضوع در طی این سالیان کارخانجات خوراک دام و طیور آبزیان کشور سرمایه‌گذاری عظیمی کردن که معادل 2.6 میلیارد دلاره با ظرفیت بیش از 27 میلیون تن. خب از طرفی تکنولوژی و فناوری‌های دنیا و بهره‌برداری از دانش فنی برای تولید خوراک دام و طیور به شدت در حال ارتقای در دنیا. ما با توجه به اینکه دوره پرورش هر روز به سمت کاهش است، یعنی یه مقطعی تو این کشور ما 60 روز 65 روز تا 70 روز مرغ رو نگه می داشتیم با یه ضعیف تبدیل بسیار نامطلوب و استفاده از خوراکی بیش از حد. امروز دنیا به این سمت رفته که ضعیف تبدیل رو بهبود ببخشه و ارتقا بده به 1.6، از عدد 2.5 و 3 به 1.6 سرعت رشد رو در واحدهای تولیدی افزایش داده و سیستم پرورششون رو از شرایط باز به اتوماسیون بسته تبدیل کرده. خب از این طرفی هم ما نیاز داریم که خوراک رو با عملآوری و به استفاده از فناوری های نوین مثل پلیت کردن، فلیک کردن و جلاتینه کردن و امثال هم بتونیم نهایت بهره‌وری رو داشته باشیم. تو کشور ما با توجه به وابستگی 85% تا 90% این صنعت به نهادهای وارداتی و ارزبری شدید اونها ایجاب میکرد که ما قطعی اینکه دو سالی که عزیز در دفتر بهبود تغذیه مسئولیت داشتم از ضریب تبدیل 2.13 به سمت 1.6 حرکت کنیم، یعنی امروز ضریب تبدیل رو با به 1.7 تا 1.8 ارتقا دادیم و از طرفی هم خب این مصرف سرانه مرغ هم در کشور افزایش پیدا کرده به دلایل زیادی که شاید در حوصله این گفتگو نباشه. به هر حال مردم به سمت مصرف مرغ بیشتر سوق پیدا کردن، هم به دلیل گرانی گوشت قرمز و هم دیگر اقلام مواد غذایی در کشور، و این یک طرف قضیه هم هست که ما به هر حال نهاده باید بیشتر وارد کنیم. ما سالانه یه عددی در حد 18 میلیون تا 21 میلیون بنا به میزان جوجورزی و یا تعداد دامی که در واحدهای تولیدمون نگه می‌داریم، هم صنعت دام هم صنعت طیور، ما واردات داریم. راهی نیست جز این که ما بتونیم بهره‌وری رو افزایش بدیم. صنعت کشور و حتی کشاورزی کشور در گرو بهره‌وریه. بهره‌وری با فرآیند
میتونه کمک حال باشه برای چابکسازی حرکت.
بله، بهره‌وری. بله، بهره‌وری
اضافه بشن.
اجازه بدیم. بله، بهره‌وری، من جمله آخر رو عرض بکنم. بهره‌وری به میزان فناوری بستگی داره. ما امروز ضریب نفوذ دانش در واحدهای تولیدی ما در بخش کشاورزی 15%، دنیا 85%. تمام حرکت ها و برنامه ما اینه که بریم به سمت استفاده از فناوری های نوین در واحدهای تولیدیمون. ما فقط بخشنامه کردیم، از سیاست متناقض جلوگیری کردیم، گفتیم واحدهایی که مقرر جدیدن آسیا میکسر هم نصب کنن نیاز نیست. ضمن این که ما در آینده اگر بتونیم ارتقا ببخشیم وضعیت کیفیت خوراک دام و طیور در صنعت کارخانجات رو میتونیم به آسیا میکسرهای موجود هم ورود کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر عباسی. با توجه به تجربه‌ای که پزتاری دارید، کمیسیون داره به ویژه در برخورد با بخش خصوصی ما، این که ما توی حوزه‌های مختلف وقتی به یک بخشنامه به یک قانون میرسیم، این بازخوردش در بخش خصوصی میتونه راهگشا باشه برای اینکه بدونیم این بخشنامه قانون نه، این هر کدوم از قدم‌هایی که داریم برمی‌داریم میتونه کمک حال بخش خصوصی ما باشه یا نه. با توجه به تجربه‌ای که وجود داره، با توجه به مشکلات و گلایه‌هایی که وجود داره، بفرمایید که این وضعیت به فرمانده آقای سیدعلیان میتونه کمک حال باشه برای چابک‌سازی و بهبود فرایند و عمل کرد، یا اینکه خیر ممکن هستش که طبقات دیگه‌ای داشته باشه؟ نظر تخصصی ازت بگیر.
بله، ببینید، من عرض کنم خدمتتون، مباحث مطرح شد. ما یکی از شاید مهمترین نهادهایی که در تولید صنعت طیورمون مورد استفاده قرار میگیره نهادهای دامی هست، که اشاره میشه یه موقعی تا 70% هزینه تولید مرغ ما رو نهادهای دامی شامل میشه. بنابراین برای اینکه بتونیم هزینه تولید رو و هزینه تمام شده محصول رو برای مصرف کنندمون و هم برای تولید کنندمون کاهش بدیم، یکی از راهش اینه که بهره‌وری رو تو این قسمت تا جایی که امکانش هست ما ارتقا بدیم. حالا این بهره‌وری ممکنه تو حوزه ضریب تبدیلی که اشاره میشه، تو ضریب تبدیل بر اساس به اصطلاح کارخونه های خوراک دامی باشه که به صورت مجتمع یه جا تهیه میشه، یا اینکه خود مرغداری ها و دامداری ها به صورت میکسر خودشون این کار رو انجام بدن. ما هدفمون این هست که این بهره‌وری افزایش پیدا کنه. اگه ما بتونیم یه جیره مناسبی رو برای طیورمون در اون بازه 40-45 روزی که داره پرورش پیدا میکنه جیره مناسب باشه، مطمئنن این ضریب تبدیل و در نهایت هزینه تمام شده پایین خواهد اومد. این اتفاق افتاده تو کشور. تا حدود 27 میلیون تن ما امروز ظرفیت کارخونه های خوراک دام و طیورمون هست که داره کار میکنه. خب به خاطر همین افزایش بهره‌وری قبلا میکسرهایی در خود مرغداری ها بود. بخشنامه‌ای که شده این که اینها از همون ظرفیت کارخونه های خوراک دام استفاده بشه. اینی که حالا آیا الزام هست، این قسمت آخر صحبت آقای مهندس رو ما نرس کنم، این که ورود به این مجموعه های امروزی هم اینا که فعال هستن بکنیم و میکسر رو جمع کنیم، شاید فعلا به این خیلی نیازی به ورود نباشه، ولی برای این احداث جدیدشون یکی از ظرفیت فعلی استفاده بشه این مناسب است. فقط این رو هم در نظر بگیریم که ما با این کار انحصاری رو برای افراد خاص به وجود نیاریم که این افراد فردا یه حاشیه امنی پیدا کنن و فردا هر به اصطلاح محصولی رو خواستن با هر کیفیتی تحویل مرغدارای ما بدن. این هم جزء آسیبایی هست که ممکنه در آینده ما باش مواجه بشیم. از امروز باید براش تمهیداتی رو داشته باشیم که خدای نکرده این حاشیه امن برای عده و انحصار برای مجموعه افراد بوجود. ولی اصل کار کار درستیه، کار خوبیه که ما بتونیم از اون 15 تا 20 میلیون تن نهادهی که سالانه داریم وارد میکنیم با این به اصطلاح فناوری های نوعی که بهش دست پیدا میکنیم، حالا چه تو کارخونه های خوراک دام و طیور هست چه به روش دیگه، بتونیم این مقدار رو کاهش بدیم و از اون طرف تولیدمون رو در واحد سطح کشورش حالا بتونیم ارتقا بدیم. این قسمت ها هر چی توسعه پیدا کنه در راستای افزایش بهره‌وری مطمئنن هم به نفع تولید کنندگان خواهد بود هم به نفع مصرف کنندگان. فقط باید ملاحظاتی که آینده تبعاتی رو برای تولید کننده ما و برای مصرف کننده ما این ملاحظات رو باید حتما رعایت کنیم. ما هم تو مجلس هر کمکی از دستمون بر بیاد انجام خواهیم داد. تو برنامه هفتم هم یکی از مواردی که ما بهش توجه جدی داشتیم تا امروز که در کمیسیون تلفیق داریم کار میکنیم رسیدن به اون سیاست‌های کلی هست که 90% خودکفایی در محصولات اساسی از طریق یه قسمتش افزایش بهره‌وری که این حوزه ها میتونه به اون خواسته ما رو انشالله برسه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر عباسی، سپاسگزارم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
موفق باشید.
آقای مهندس سیدریان بسیار سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و آرزوی موفقیت داریم.
اجازه بدین که این رو دوباره تبیین و روشنگری بکنم و اون اینی که این نامه ما فقط برای واحده هایی که میخوان ابتدا به ساکن
یعنی از این به بعد
بکنن. ولی ما آسیا میشترهای موجود در واحده های تولیدی در دامداری ها و مرغداری ها زمانی میتونن به اصطلاح اعتماد بکنن به کارخانجات که کارخانجات ضمانت کیفیتشون رو بکنن. تا به امروز ما داریم بحث ساماندهی آزمایشگاه کشور و کنترل کیفیت رو برنامه‌ریزی کردیم. این هم میتونه کمک بکنه که کارخانجات بتونن اعتماد تولید کنندگانمون رو برای اینکه آسیا میکسرهاشون رو خاموش بکنن و بیان به سمت کارخانجات فقط بستگی به کارخانجات خوراک و دام و طیور داره. ما به هیچ وجه اجباری در کار نیست،
کاملا در شرایط هیچ اجباری نیست اینکه حتما جمع کنن.
بعد نه اصلا ورود نمیکنه،
یعنی اونی که داره میتونه ادامه بده، اونی که نداره هم میتونه نصب نکنه.
بله الان از این به بعد بخوام
یعنی اختیار
کنن ضرورت نداره. ولی برای اینکه این آسیا میشه در واحد تولید خاموش بشه باید کارخانجات اعتماد تولید کنندگان ما رو جلب بکنن با ضمانت کیفیت و این امکان پذیره و من معتقدم که این زمان میبره. ولی برای سرمایه‌گذاری موجود ما نیاز و الزامی رو قائل نیستیم به منظور افزایش بهره‌وری.
سپاسگزار. و آیا ممکنه این باعث افزایش هزینه تولید بشه یا خیر؟
ببینید هزینه تولید ما اگر کار رو تجمیع بکنیم، من یه مثالی از میکنم، در کشور مالزی تمام رستوران ها سه موقع سه به صلاح وحده غذایی مردم رو پوشش میدن، یعنی اجاقای داخل خونه روشن نمیشه. این تجمیع کردن و متمرکز کردن هزینه ها رو کاهش میده. مشروط بر این که ما خودمون در سیاست گذاری ها دچار تناقض نکنیم تولید کنندگانمون رو و این امکان پذیره و ما به این سمت حرکت میکنیم که سه تا حرکت دقیق: یک، رتبه‌بندی کارخونجات خوراک دام طیور الان به طور جد داره انجام میشه و الان حدود از 866 کارخونه 500 تا کارخونه اطلاعاتشون احصا شده در یک خودزاری. همه چیز در شرایط غیر اجباری است و استانداردسازی میکنیم که این خیلی مهمه. بعد کنترل کیفیت رو با ساماندهی آزمایشگاهی کشور انجام میدیم. این اگر فضای اعتمادسازی رو افزایش بده مرغدارا و تولید کنندگان شیر و گوشت هم 100% به
کارخونجات
اعتماد خواهند کرد و این اتفاق خواهد افتاد.
آقای مهندس بسیار سپاسگزارم. آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر میگیم.
این فرصت رو به ما دادید.
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا
نگهدار. متشکرم.
خداحافظ. دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با ما هستید. با صبح و گفتگو می‌خوایم بپردازیم به یکی از موضوعاتی که بیشتر در حوزه روابط بین‌الملل تعریف میشه و بایدها، نبایدها، الزاماتی که تو این حوزه مطرح میشه. طی روزهای گذشته و حتی هفته گذشته در باب مسائل بین‌الملل، از جمله درباره سفر آقای رئیس جمهور به قاره افریقا صحبت کردیم. کارشناسان، اساتید محترم دانشگاه، اساتید بلندپایه دانشگاهی اتفاق نظر دارن که از امکانات موجود بالقوه عرصه بین‌الملل باید استفاده کرد به نفع به دست آوردن منافع حداکثری ملی. قاره افریقا هم یکی از جاهایی هستش که برخلاف تصور شاید عام، می شود از قبل اون در کنار اون به منافع ملی حداکثری دست پیدا کرد. می خواهیم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد سجاد واعظ، ریاست محترم مرکز بین‌المللی مطالعات افریقا. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی، همه دستاندرکاران خوب برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز برنامه‌شون.
متشکرم از شما. ما طی روزهای گذشته وقتی بررسی کردیم، کارشناسان اذعان داشتن که باید قاره افریقا رو یک شکل دیگه دید، یک نوع دیگه دید. این سوال رو پرسیدیم که پس چرا تا الان اینطور نگاه نشده بود؟ ممکن بود این تفسیر بیاد که شاید سلیقه هسته، شاید اهم و فل اهم کردن ها بنا به اون سلیقه ای که هر دولت داره فرق نمیکنه، دولت در پس دولت آمده ما رو به اینجا رسونده. امروز که داریم نگاه میکنیم، اگر بنا باشه که بگیم که خیر، باز هم سلیقه نیست و بر اساس منافع ملی هست، علل قاعده باید یک سری ارجاعاتی رو برای خودمون صحبت کنیم، راجع به اون ارجاعات صحبت بکنیم. بفرمایید که در حال حاضر سفر آقای رئیس جمهور حاوی انشاءالله قراردادهایی هست که منجر به منافع حداکثری ملی میشه و در راستای یک سیاستی هست که این سیاست میتونه کمک حال ما تو این حوزه باشه، یارگیری بین‌المللی، استفاده از پتانسیل های قاره افریقا، کشورهای افریقایی در مجامع بین‌المللی. کدوم یکی از اینها بیشتر مطرح هست؟ آیا بگذاریم حساب سلیقه یا اینکه خیر؟
بسیار نکات ارزنده ای اشاره کردید آقای هاشمی. حالا واقعا باید به فال نیک گرفت سفر عالی ترین مقام اجرای جمهوری اسلامی ایران رو به قاره آفریقا بعد از 11 سال. خب این که در واقع به چه علت در واقع در طول دوره در دولت قبل هیچ گونه اتفاقی در این حوزه رخ نداده و چرا ما نسبت به 54 کشور در دنیا بی تفاوت بودیم، این یک سوالیه که من فکر میکنم امروز باید رسانه ها از دستگاه سیاست خارجی در واقع قبلی ما بپرسن که آقا به چه علت این در واقع خروجی در واقع دیپلماتیک شما بوده. اما آنچه که هست قطع به یقین، همونطور که شما فرمودید، آفریقا در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیرباز جایگاه مهم و ویژه‌ای داشته به جهت قرابت های مختلفی که در واقع کشورهای این قاره با سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشتن، که در واقع الان بعضیشون میشه حتی بهش اشاره کرد که خب میدونیم رابرت موگابه در زیمبابوه خب در طول دوره در حکومتش بسیار تعاملات خوبی رو با ایران داشته، همچنین وجود در واقع جریانات اسلامی در قاره آفریقا باعث شده که اونها پیوندهای عمیقی رو به لحاظ فرهنگی و سیاسی با ایران برقرار بکنن. نکته جالب توجه دیگه ای که شما هم بهش اشاره کردید این هستش که دقیقا همه بازیگرها در بازیگرهای مهم و عمده در سطح نظام بین الملل از آمریکا، از انگلیس، چین، روسیه، هند و خدمت شما اصلا حتی قدرت‌های ذره‌ای، همه اینها با نقش بسیار بسیار کلیدی رو امروز دارن در آفریقا برای به دست آوردن منافع بیشتر به کار میبرن. این نشونگر این هستش که در واقع دعوای رسانه‌ای رو درسته که در جای دیگری راه انداختن و هر روز شاید ما توی رسانه‌های اینها شاهد در واقع نشون دادن اخباری از خاورمیانه و آسیای شرق هستیم، اما رقابت اصلی اقتصادی رو این روزها در آفریقا میشه این بیان اینها. شاید برای علاقمندان به حوزه مطالعات بین الملل جالب باشه که چند سالی شاید بشه که ما جنگ در واقع، شاید این عبارت اصلا عبارت استعماری هم باشه، ولی ما شاید جنگ چای و قهوه رو در واقع سالهای سال باشه که در بسیاری از نقاط دنیا دیگه ندیده باشیم اون رقابت اقتصادی که میان انگلیس و آمریکا از سالهای قبل در واقع شکل گرفته بود و وجود داشت. اما این روزها میشه حتی ریشه های این جنگ اقتصادی رو در آفریقا دید. این نشونگر این هستش که آفریقا پتانسیل های بسیار بالایی داره. حتی رژیم صهیونیستی در بسیاری از مواقع با سرمایه گذاری که بر روی آرای این کشورها در سازمان های بین المللی میکنه، برای خودش در واقع منافع خودش رو کسب میکنه و بسیاری از مواقع ما شاهد هستیم که با حتی مثلا با فاصله بسیار کمی با استفاده از آرای این کشورهای آفریقایی در واقع میتونه جلوی اون قطعنامه یا حالا هر موضوع دیگه‌ای که قرار بر علیه این رژیم صادر بشه رو در واقع میگیره. اینها نشونگر این هستش که آفریقا در نظام بین‌الملل از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و خب وجود منابع غنی و ظرفیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری که در این کشور باعث شده که بسیاری از کشورها به این قاره علاقه‌مند بشن.
منهای سلیقه نکات دیگه هم وجود داره که میتونه کمک حال باشه. شما به درستی اشاره کردید. اگر بیایم به تاریخ هم نگاه بکنیم میبینیم که همیشه نگیم جولانگاه، ولی قاره افریقا محلی بود که کشورها به قدرت‌های بزرگ یا شروع حرکت‌های استعماری و اعمال قدرتشون از اونجا بوده، یا اینکه نه در امتداد برای توسعه این کار انجام میدادن. قبل از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ، قبل از جنگ دوم و همینطور بعد از اون این اتفاق افتاده. همین الان هم که داریم با شما صحبت میکنیم، خیلی خواه ادعای مدرن بودن دنیای امروز و تعاملات بین‌الملل امروز بر پایه قطعنامه‌های مختلف بر اساس کنوانسیون‌های مختلف دارن، می‌بینیم که باز همین مسابقه به فرمایش شما، این رقابت وجود داره. الان حجم بالای سرمایه‌گذاری ابرقدرتی مثل چین در قاره افریقا نشون میده که خب به هر حال جای درستی هست. اگر میبینیم که یک کشور دیگه با یک قدرت دیگه، یک قدرت بیمثال امروز داره این کار انجام میده، پس ما هم میتونیم انجام بدیم. اما سوال اینجاست، آیا بسترهای استحصال به دست آوردن این کاشت بذر مهیا هست یا خیر آقای دکتر؟
ببینید، برای ما با توجه به همین موضوعی که شما فرمودید، فضا بسیار فراهمتر از بسیاری از رقبای دیگر بوده و هست. یعنی ما تا در واقع حتی اواخر دولت دهم هم از جایگاه بسیار ممتاز و ویژه‌ای در قاره آفریقا برخوردار بودیم. خب نوع تعاملات، در واقع رفت آمد دیپلماتیک سران کشورها و اون در واقع ارسال اعزام تجار و بازرگانان ایرانی به آفریقا و بالعکس، همه اینها باعث شده بود که تعاملات بسیار خوبی شکل بگیره و ما رو واقعا از نقطه صفر تکون بده. و شاید برای شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون جالب باشه که بازار اقتصادی آفریقا یک بازار اقتصادی 600 میلیارد دلاریه که الان همین سفری که رئیس جمهور محترم ما به این سه کشور داره، من به ترتیب اگر بخوام عرض بکنم، ما تعامل در واقع تراز تجاریمون با کشور کنیا نزدیک به 14 تا 16 میلیون دلاره، با کشور اوگاندا 2.2 میلیون دلاره و علارغم تعلقات و وابستگی‌های سیاسی زیمبابوه و جمهوری اسلامی ایران، ما سال گذشته متأسفانه به خاطر همین کج‌سلیقگی‌ها در حوزه سیاست خارجی تراز تجاریمون باهاش صفر بوده. یعنی نشونگر این هستش که ما اصلاً توی این فضا علارغم اینکه بسترها همونطور که شما فرمودید بسیاری از این کشورها به لحاظ این که در قاره آفریقا سابقه استعماری و استثماری دارن، خب قطع به یقین اینها خیلی از محبوبیت بالایی در میان ملت‌ها برخوردار نیستن. اما با توجه به حلقه‌ای که آفریقایی‌ها به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و مبارزات استعماری و استثماری، به خصوص علاقه‌ای که به حضرت امام رحمت الله علیه دارن و این واقعیت هستش در قاره آفریقا که نمیشه انکارش کرد، این فضا برای ما بسیار آماده تر از بسیاری از رقبای تجاری ما، حتی به مثلا اگه بخوام مثال بزنم، حتی نسبت به ترکیه است. اما آنچه که باعث شده که در واقع تجار و سرمایه گذارای ما به سمت قاره آفریقا حرکت نکنن، من احساس میکنم بیشتر نگاه رسانه‌ای هست به این موضوع. رسانه‌ها به نظر من اقدام مناسبی رو در حوزه اطلاع رسانی نسبت به آنچه که در واقعیت آفریقا در حال رخ دادن هست به نظرم کمکاری میکنن. و باور من این هستش که وقتی شما امروز به بسیاری از در واقع تجار و بازرگانان حتی مردم عادی ما مراجعه بکنید و در رابطه با آفریقا ازشون سوالی بپرسید، دیگه در بهترین حالت چیزی که به ذهنشون برسه و اینها این هستش که مثلا یک فضای مثلا محیط زیست قشنگی داره، نمیدونم حیات وحش خوبی داره، و تصور عامه مردم ما نسبت به قاره آفریقا این هستش که اونجا همیشه جنگ و خونریزی و اینهاست. اما اونچه که در واقعیت و زیر پوست رسانه‌ای در حال رخ دادن هست این است که اگر چنین چیزی اتفاق دارد میافتند، همونطور که شما فرمودید، چرا چین باید انقدر سرمایه گذاری بکنه اونجا؟ چرا آمریکا بایستی این بازار 600 میلیارد دلاری در واقع اقتصادی آفریقا رو برای خودش درو بکنه و چرا باید سهم ما اینقدر کم باشه؟ اینا نشونگر این هستش که هم دست به سیاست خارجی ما در حوزه اقتصادی و هم خدمت شما عرض بکنم رسانه های ما نسبت به تکلیفی که در حوزه آفریقا داشتن خوب عمل نکرد.
یه پیش بینی هم بگیریم از شما. علل قاعده این آنچه که بین ما و شما گذشت در باب مراودات آفریقا، حالا نگیم رقابت، نشون میده که فعالان جدیدی تو این حوزه مشغول فعالیت هستن، از چین و قدرت‌های بزرگ ایالات متحده گرفته تا حتی کشورهای منطقه. میدونیم که کشور امارات یک سری حرکت‌ها رو انجام داده، عربستان همینطور،
قطر.
آیا ممکن هست سوال پیش بینی این هست، چقدر فکر می‌کنید بین این موضوع چقدر میتونه بین روابط کشورهای منطقه، بین خود کشورهای منطقه باعث ایجاد چالش بشه حضور در آفریقا؟
قطع به یقین این اتفاق موجب بروز این چالش ها خواهد شد، اون هم در واقع به دلایل مختلفیه که میشه الان عرض بکنم خدمت شما. ببینید وقتی ما اهمیت قاره آفریقا رو متوجه بشیم، اون وقت خیلی ساده خواهد شد فهم این موضوع که چرا این رقابت ها بایستی شکل بگیره. ببینید بزرگترین جمعیت جوان و نیروی کار تا سال 2040 که به این شکل خواهد بود بنابر آمارهای بین‌المللی که از هر 3 نفر یک نفر در سال 2040 از آفریقا خواهد بود. بیش از 30% از منابع معدنی دنیا در آفریقاست. 8% گاز دنیا در آفریقاست. 12% از نفت جهان توی این قاره است. 40% از طلای جهان در این قاره است. 90% کروم و پلوتونیوم جهان در آفریقاست. بزرگترین در واقع تامین کننده الماس و اورانیوم دنیاست. 65% از زمین‌های در واقع قاره آفریقا قابل زراعت و کشت هست و 10% از آب‌های طبیعی دنیا توی آفریقاست. بین 30-50% از کل ثروت کشورهای آفریقایی رو سرمایه طبیعی توی این قاره تشکیل میده و اینهایی که این آمارهایی که من الان خدمت شما خوندم، اینها همه نشونگر این خواهد بودش که همه این کشورها برای ورود به بازار آفریقا اصلا شک نکنید که هر آنچه که از دستشون برخواهد آمد انجام خواهند داد. الان یکی از مهمترین چالش هایی که در واقع توی دنیا وجود داره بحث منابع غذایی هستش دیگه و ما شاید توی این چند سال اخیر با یک عبارت کشت فراسر زمینی در واقع مواجه شدیم که بسیاری از کشورها برای اینکه بتونن تامین منابع بکنن برای کشور خودشون میرن به کشورهای دیگه مراجعه میکنن، حالا یا زمین میخرن یا زمین اجاره میکنن و کشاورزی خودشون رو توی اون زمین انجام میدن، محصولی که میخوان میکنن و به کشور خودشون ارسال میکنن. آفریقا بستر بسیار مناسبی برای این کاره، یعنی وجود منابع عظیم خدادادی از خاک، آب و غیره باعث شده که در واقع توی این فضا بتونه به سیستم چرخه غذایی دنیا در واقع بتونه کمک قابل ملاحظه‌ای بکنه. من معتقد هستم که ما یکی از جاهای دیگه‌ای که در واقع میتونیم ورود بکنیم بحث شرکت‌های دانش بنیانمون هستش که آفریقا الان با توجه به توسعه نسبی که بعضی از کشورها به خصوص این در واقع سه کشوری که ریاست محترم جمهور بهش سفر کردن، چون در واقع توسعه نسبی قابل ملاحظه‌ای درشون به وجود اومده طی در واقع 20 سال اخیر، بقیده من شرکت‌های دانش بنیان ما بستر بسیار مناسبی رو برای ورود به بازارهای این کشورها خواهند داشت و قطع به یقین بدونن که در واقع رقبای اینها در همین کشورهایی که بنده و شما مثال زدیم دست از سر شرکت‌های ما بر نخواهند داشت و این لازمش این هستش که ما همت بیشتری رو تجار و بازرگانانمون برای ورود به بازارهای آفریقا داشته باشن